بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. دولت گرجستان میگوید 4 جاسوس روسی را بازداشت کرده است. و عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل به تأخیر میفتد. ساعت 8 بعد از ظهر تهران برابر با 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت شهر واشنگتن. با درود به شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش ها از ایران و سایر کشورهای جهان. از ایران آغاز میکنیم. گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی روز چهارشنبه در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 گفتگو میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان میگوید هدف گفتگوها تلاش به منظور یافتن را حل سیاسی برای برون رفت از بحران هسته‌ای ایران است. غرب گفتگوهای برلین را آخرین فرصت برای ایران به منظور پاسخ دادن به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم قلمداد می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای یک روز موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه پاسداران گفت غرب ابتدا خواهان توقف 3 ماهه غنی‌سازی بود، سپس این مدت را به 2 ماه و بعد به 1 ماه تنزل داد. در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها 1 روز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. رسانه‌های آمریکا از توافق پنهانی ایران و غرب بر سر توقف 90 روزه غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بودند. هانس بلیکس رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد میگوید برای دست یافتن به توافقی بر سر برنامه هسته ایران باید به این کشور تضمین‌های امنیتی داده شود. به گزارشی گوش می‌کنیم درباره سخنان هانس بلیک از مسعود ملک.
هانس بلیکس که از منتقدان عمده ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا از توانایی‌های هسته‌ای عراق در تولید جنگ‌افزارهای کشتار جمعی به شمار می‌رود، در مقابل یک کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که در حال بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای است، به قانونگذاران آمریکایی گفت امیدوار است اشتباهی که در مورد عراق رخ داد درباره ایران تکرار نشود. آقای بلیکس گفت
One of the lessons of the intelligence and Iraq affair is that one should take international verification and inspection more seriously.
یکی از درس‌های اطلاعاتی که از عراق باید آموخته شود این است که بازرسی‌ها و تحقیقات بین‌المللی باید جدی گرفته شود. من فکر میکنم گرایشی وجود داشت که نتیجه تحقیقات یک سازمان بین المللی نادیده گرفته شود و به طور خودکار به اطلاعات خیلی بیشتر اعتماد شود.
هانس بلیکس با نام بردن از ایران و کره شمالی به عنوان 2 نمونه حاد رویارویی با جامعه بین المللی گفت به اعتقاد او معلوم نیست ایران قصد تولید بمب اتمی داشته باشد. آقای بلیکس گفت با اینکه در مذاکرات 6 جانبه با کره شمالی تضمین‌های امنیتی گنجانده شده، اما در تلاش‌های حل بحران هسته‌ای ایران جای تضمین‌های امنیتی ایالات متحده خالی است.
در مورد ایران به تفکر مشابهی نیاز است و آنچه از گفتگوها و پیشنهادها برمی آید این است که هیچگاه صحبتی از تضمین‌های امنیتی و برقراری روابط دیپلماتیک به میان نیامده است.
هانس بلیکس به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت به اعتقاد او کشورهای اروپایی تا حدی بر این باورند که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است. در واکنش به این اظهار عقیده هانس بلیکس، کریستوفر شیز، سناتور آمریکایی عضو کمیته بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای گفت با این حال ما شاهد بیمیلی کشورهای اروپایی به اعمال تحریم‌ها علیه ایران هستیم. هانس بلیکس در پاسخ گفت به اعتقاد او تحریم‌های اقتصادی علیه ایران غیر مفید خواهد بود.
I share their view. I think that the threat of sanctions is counterproductive vis-à-vis Iran now. I think that
من هم همین عقیده را دارم. به نظر من تهدید به اعمال تحریم علیه ایران در حال حاضر میتواند نتیجه عکس داشته باشد. و عقیده من تحریم ها بیشتر باعث می شود ایران محکمتر بایستد و احساس کند مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است.
Feeling that they are being treated unfairly.
هانس بلیکس رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد میگوید در اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تردیدی نیست، اما چطور باید به این هدف رسید؟ آقای بلیکس معتقد است هر گزینه‌ای که باعث تشدید تنش بشود، چه تحریم و چه اقدام نظامی، باید پس از آن که تلاش‌های دیپلماتیک با تهران به بنبست احتمالی رسید مورد مطالعه قرار بگیرد.
مسعود ملک.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com.
دولت گرجستان میگوید 4 جاسوس روسی را بازداشت کرده است. وزیر کشور گرجستان روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. وزیر کشور گرجستان میگوید 4 جاسوس از سازمان اطلاعات نظامی روسیه و 12 شهروند گرجستان در تفلیس، باتومی و سایر نقاط کشور جاسوسی میکردند و همگی طی یک رشته عملیات گسترده ضد جاسوسی بازداشت شدند. عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان به تأخیر میافتند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت اختلاف ارتش لبنان با یونیفیل، نیروی پاسدار صلح بین المللی در جنوب لبنان، بر سر چگونگی برخورد با حزب الله موجب تأخیر در عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شده است. ژنرال دن هلوتس میگوید در دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان ارتش لبنان و یونیفیل زیر نظر سازمان ملل متحد بر سر چگونگی اجرای قطعنامه شماره 1701 که شورای امنیت به توافق نرسیدند. قطعنامه 1701 خواهان خلع سلاح حزب الله لبنان و کنترل تمامی خاک لبنان توسط ارتش ملی آن کشور شده است. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به قطر رفت. محمود عباس روز چهارشنبه رام الله را به مقصد دوحه پایتخت امیرنشین قطر ترک کرد. در دیدار دو روزه محمود عباس از قطر قرار است وی با شیخ حمد بن خلیفه حاکم امیرنشین درباره تشکیل دولت وحدت ملی گفتگو کند. گفتگوی حماس با فتح پیرامون ایجاد دولت وحدت ملی به بنبست رسیده، زیرا حماس حاضر نیست توافق‌های تشکیلات خودگردان با اسرائیل را بپذیرد. حماس به رغم درخواست جامعه جهانی از به رسمیت شناختن اسرائیل سر باز می‌زند. وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه درباره انتقال انرژی گفتگو می‌کنند. وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه در بندر سوچی گرد آمدند تا درباره احداث خط لوله‌های انتقال نفت و گاز و قراردادهای تازه و نیز همکاری‌ها در این زمینه گفتگو کنند. ویکتور خوریستنکو وزیر انرژی روسیه در نشست روز چهارشنبه سوچی گفت منطقه دریای سیاه بخش حساس بازار انرژی جهان است و حلقه رابط میان اروپا با آسیا. علاوه بر روسیه، کشورهای ارمنستان، گرجستان، آلبانی، آذربایجان، بلغارستان، یونان، مولداوی، رومانی، ترکیه، اوکراین، مونتنگرو و صربستان در گروه انرژی حوزه دریای سیاه عضویت دارند. نخست وزیر جدید ژاپن به زودی با جورج بوش دیدار می‌کند. دفتر نخست وزیری ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی به شینزو آبه تبریک گفته و دو رهبر بر تقویت روابط توکیو و واشنگتن تاکید کردند. نخست وزیر ژاپن به آقای بوش گفته است خوشحال می‌شود که در جریان گردهمایی سران کشورهای حوزه اقیانوس آرام اپک در هانوی با رئیس جمهوری آمریکا درباره تقویت مناسبات دو کشور گفتگو کند. سازمان ملل متحد میگوید به این مسئله خوشبین است که سودان با پیشنهاد فرستادن مشاوران نظامی سازمان و پشتیبانی تدارکاتی به منظور عملیات پشتیبانی در دارفور موافقت کند. سودان تا کنون با استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در دارفور مخالفت کرده است. لیلی سعد گزارش میدهد.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و آلفا عمر کناره دبیر شورای امنیت و صلح اتحادیه آفریقا از عمر البشیر رئیس جمهوری سودان خواستند با پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر عملیات پشتیبانی در دارفور موافقت کند. کوفی انان و آلفا عمر کناره هفته گذشته در نامه‌ای مشترک به عمر البشیر او را از جزئیات بسته پیشنهادی سازمان ملل متحد برای حمایت از مأموریت اتحادیه آفریقا در دارفور آگاه کردند. از جمله پیشنهادهای مطرح شده می توان به فرستادن مشاوران نظامی و پشتیبانی تدارکاتی و مخابراتی به منظور حمایت از ماموریت اتحادیه آفریقا در دارفور اشاره کرد. بها القوسی سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید دولت سودان هنوز با پیشنهاد سازمان موافقت نکرده است، اما آقای القوسی می گوید او به این مسئله خوشبین است که سودان با پیشنهاد حمایت سازمان ملل متحد از ماموریت اتحادیه آفریقا در دارفور موافقت کند.
We all know that the Sudanese government is very much in favor of this because we all know that they want the...
همه ما می‌دانیم که دولت سودان از این مسئله بسیار استقبال می‌کند، زیرا همه می‌دانیم که سودانی‌ها خواهان آنند که نیروهای اتحادیه آفریقا در دارفور باقی بمانند، اما نمی‌خواهند این ماموریت به سازمان ملل متحد واگذار شود. تنها گزینه منطقی و معقول این است که نیروهای اتحادیه آفریقا در آنجا باقی بمانند و از دارفور حمایت کنند. من فکر میکنم آنها مشغول مطالعه پیشنهاد ما و بررسی جزئیات و ویژگی های آن پیش از اعلام پاسخ خود هستند.
بنا به گزارش اسوسییتد پرس، مجذوب الخلیفه مقام بلند پایه دولت سودان در دارفور گفته است سودان به احتمال زیاد با پیشنهاد حمایت سازمان ملل متحد از ماموریت اتحادیه آفریقا در دارفور موافقت خواهد کرد. این مصالحه است که به شدت در حال حاضر به آن نیاز است. دولت سودان تا کنون با ورود نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به دارفور مخالفت کرده و آن را شبیه به یک ماموریت استعماری قلمداد کرده است. شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا هفته گذشته تصمیم گرفت به رغم مشکلات مالی و محدودیت اختیارات نیروها تا پایان ماه دسامبر در دارفور باقی بماند. سازمان ملل متحد میگوید هزاران غیر نظامی در هفته‌های اخیر به دلیل شدت درگیری‌ها در شمال دارفور آواره شده‌اند. دولت سودان میگوید عملیات نظامی را علیه شورشیان دارفور که با پذیرش پیشنهاد صلح مخالفند آغاز کرده است، اما ناظران خارجی دولت سودان را به بمباران روستاها و غیر نظامیان متهم می‌کنند. درگیری‌ها در دارفور 3 سال پیش و در پی اعتراض شورشیان به مقام‌های دولتی مبنی بر عدم پیشرفت دارفور و بی‌اعتنایی دولت مرکزی به این منطقه آغاز شد. گفته می‌شود دولت سودان با رساندن اسلحه به شبه نظامیان جانجاوید قصد سرکوب شورشیان دارفور را دارد. دولت سودان به شدت این اتهام‌ها را رد می‌کند.
لیلی سعد گزارش می‌داد بحران دارفور. رئیس جمهوری قزاقستان در کاخ سفید با همتای آمریکایی دیدار می‌کند. در دیدار روز جمعه نورسلطان نظربایف با جورج بوش تقویت مناسبات واشنگتن با این کشور نفخیز حوزه دریای خزر مورد گفتگو قرار می‌گیرد. به رغم کارنامه نادرست دولت نظربایف در زمینه حقوق بشر، به خاطر ذخیره عظیم نفت و گاز این جمهوری آسیای میانه مورد توجه آمریکا قرار گرفته و روابط دو کشور رو به گسترش می‌رود. صدر اعظم آلمان علیه خودسانسوری هشدار داد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به اقدام مدیر یک اپرا در برلین تأکید کرد کسی حق ندارد دست به خودسانسوری بزند. مدیر اپرا گفته است با توجه به نگرانی از واکنش اسلامگرایان در نظر دارد از بروی صحنه آوردن اپرای ایدومنئو اثر موتسارت خودداری کند. در صحنه ای از اپرا سرهای بریده عیسی، بودا و محمد نشان داده می شود. صدر اعظم آلمان می گوید باید کاملا مواظب باشیم به خاطر هراس از واکنش افراطی ها هرچه بیشتر از اصول دور نشویم. خودسانسوری به خاطر ترس قابل تحمل نیست. پزشکان فرانسوی یک بیمار را در شرایط بیوزنی مورد عمل جراحی قرار دادند. گروه 5 نفره پزشکان فرانسوی در جریان یک پرواز و در حین سقوط آزاد یک قده را از بازوی بیمار خارج کردند و پس از انجام عمل در فرودگاهی در جنوب فرانسه فرود آمدند. عمل جراحی تنها 10 دقیقه طول کشید. این نخستین بار است که در شرایط بیوزنی عمل جراحی بر روی انسان انجام می شود. نیروهای افغان 27 شورشی را از پای درآوردند. در درگیری روز چهارشنبه سربازان افغان در منطقه گرمسیر در استان هلمند با شورشیان 27 شورشی مظنون به عضویت در طالبان کشته شدند. همزمان یک بمبگذار انتحاری در مسیر راهی کاروان نیروهای ناتو در قندهار با انفجار خود موجب زخمی شدن یک غیر نظامی شد. درگیری‌های روز چهارشنبه چند ساعتی پیش از برگزاری ضیافت شام رئیس جمهوری آمریکا با حامد کرزای و پرویز مشرف رهبران افغانستان و پاکستان در شهر واشنگتن روی داد و نیروهای آمریکایی در حمله روز چهارشنبه به شهر بغوبه 4 نفر را کشتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. توجه شما را جلب می‌کنم به سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 8:30 بعد از ظهر.